و شما شناختینش. خب قوه قضاییه بگیرتش. قوه قضاییه هم دست ماست. آقای لاریجانی، آقای شارودی، آقای یزدی هم رفیق بنده بودن که اقدام نکردن. چطور به ما که میرسه سر یک کلمه اخلال در ترافیک 6 سال زندان بهمون میدید؟ بعد وقت طرف ترور کرده، راست راست گذاشتید را بره تو این جامعه؟ چرا نمیگیرینش؟ خب دادگاه که دست شماست که. بس چرا ساکتی؟ چرا این دروغ ها رو میگید؟ تا میایم میگیم آقا لباس شخصی رو چرا نگرفتید؟ میگن نظری ترور شده، چرا اون نگرفتید؟ اولا که دروغه، ثانیا راسته، خب برید بگیریدش. من میگم آقا چرا 20 سال عزت ابراهیم نژاد شناسایی نکردی؟ شما که مال 40 سال پیش منو میدونید که میگید تو 40 سال پیش اونجوری که همش دروغه بودم از شخص من ها. ولی فرض کنیم هم که راست باشه، شما که مال 40 سال پیشو میدونید، چرا مال 20 سال پیشو نمیدونید؟ این گزارش کمیته باز شورای امنیت ملیه. ببینید میگه یافته های دبیرخانه در پیگیری تیراندازی نیمه شب جمعه مورخ 18/4 بیانگر این حرکت کاملا مشکوکه. یعنی کسی رفته اونجا آشوب ایجاد بکنه. من روز جمعه بعد از اون رفتم توی کوی، تا شنبه صبح که جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد تو کوی بودم. 7 اومدم، 9 رفتم، 10 رفتم جلسه، اون 1-2 ساعت گرفتم خوابیدم چون بیدار بودم. تمام تلاش من این بود که بچه‌ها توی کوی بمونن و میدونستم بیرون چیزه. علتی هم که موندیم مال این بود، انقدر این بچه‌ها استرس داشتن و بهشون فشار اومده بود، میگفتن شما تا برید دوباره اینا حمله میکنن و اشیاء ما رو میزنن. این نمونش هم دید. دوشنبه بعد رفتن تیراندازی کردن، جمالی رو چشمشو گرفتن. ما دیدیم تنها رایی که میتونیم اینا رو آروم بکنیم اینه که تو کوی بمونیم، بهشون بگیم آقا ما اینجا هستیم، اگر اینا خواستن بیان وارد کوشه رو جنازه ما رد شن. بالاخره ما اونجا معاون وزیر کشور هستیم. عرض به حضور شما که رئیس کمیته دانشجوی شورای امنیت کشور هستیم. لابد ملاحظه ما رو میکنن، نمیاد دیگه. به اعتبار ما شما آروم باشید، که بچه آروم شدن. براشون سخنرانی کردیم، خیلی هم به من اعتراض داشتن چون عصبانی بودن، نمیدونستن روز قبل چه اتفاقی افتاده بود. کمان که وقتی به رهبری گفتن، رهبری 3 بار گفت من باور نمیکردم یه همچین داستانیو، اینقدر حمله وحشیانه بوده. وایسادیم و عجیب اینه، حالا که بچه ها رو آروم کردیم، تو مسجد آوردیم سخنرانی و بحث و گفتگو و فلان و اینا، یه مرتبه خبر میدن که بغل کوی که تیر خورده کشته شده. من که همونجا گفتم این هر چی هست میخواد دوباره آتیش را بندازه. رفتم اونجا، گفتن که نمیدونستیم که چیه، فقط گفتم این آقا تیر خورده و که بعدم دیدیم چیزاشو در آورده شورای امنیت. فوری به بچه‌ها گفتم این سوارش کنید برسونید دکتر اول، قبل از اینکه حالا فوت کنه، تو بعد ببینیم چی هست و چی نیست و اینا. از همونجا هم تماس گرفتم با آقای دکتر ظفرقندی، گفت متاسفانه کارش تمومه. گفتم میتونید نباتیخته نگه دارید، ما یه چند ساعتی بچه‌ها رو آروم کنیم، بعد خبره فوت ایشون بیاد که همین الان دوباره امشب به هم نریز. گوره میتونیم چند ساعت نگه داریم اونه که. خب بالاخره نگرش داشتن تا بچه آروم بشه. هم میگفتیم به خدا هیچ کس تالو کشته نشد، چون شب قبلش واقعا کشته نشد. استدلالی هم که من بچه آوردم قانع شدن اینه که ما نمیتونیم بهتون دروغ بگیم، چون اگر خدای نکرده اتفاقی افتاده باشه، دو روز دیگه که این فضا میخوابه، خب نگاه میکنم ببینن طرف تو ساختمان کوین نیست دیگه، خب لابد کشته شده دیگه، بعد بالاخره یا زندان باشه یا بیمارستان باشه یا کشته شده. من تضمین میدم که هیچ کس نشده و همه بچه‌ها برمیگردن، به خصوص که همون شبم تصویب شدن، ما رو آزاد کردن و اومدن. درست اون شبی که من دارم آروم میکنم کوی رو، عزت ابراهیم نژاد کشتن. و به همین جهت هم این چیز تو گزارش شورای امنیت اومد که این کاملا مشکوکه. ببینید یه وقت توی درگیری پیش میاد، خب تو درگیری ها خیلی چیزه، ولی اینکه تو اون شرایط که بچه‌ها تو کوی هستن، نیروی انتظامی هم بیرونه، صحبت هم کردیم، نیروی انتظامی هم رفته عقب، داره میره به طرف عرض به حضور شما که جلال آل احمد، که فاصله باشه چشم بچه ها نباشه تحریک بشن. این برم بچه ها آروم شدن توی کوی، همه جمع شدن، یوسف رو تیراندازی بیاد که کشته بشه. ایناست داستان. من میگیم چرا کشته نشده؟ میگه چرا نظری را ترور کردم؟ غلط کردی، هر کی ترور کرده. من که باور ندارم، ولی هر کی کرده غلط کرده، برید بگیریدش. دو تاشونو بگیرید. اگه نمیتونید اعلام کنید ضعیفید، نمیتونید. اگه میتونید بگیرید، هر دو رو محاکمه بکنید. چرا اینو به اون پاس میدید؟ اینو به اون پاس میدید برای اینکه نمیخواید قاتل عزت ابراهیم نژاد بگیرید. علتش اینه. برای اینکه نمیخواید اگه دوباره اتفاق افتاد، به کسی اگه اتفاق خاص بیفته بگن ترتیب فلانی بده میده. این اتفاق برای من تو دوران بازجویی افتاد. دوره بعد براتون میگم که تو زندان طرف من چی گفت و بفهمید که عمق فاجعه یعنی چی و چرا قاتل عزت ابراهیم نژاد رو نمیگه.
ممنونم. 6 دقیقه زمان شما. اتمام. این که گزارش مجلس در خصوص 25 من خودم نوشتم. ایشون داره یه چیزی دوباره داره میگه که بنده خودم عضو گروه تحقیق بودم و به قلم خودم و به کمک خودم این گزارش تنظیم شده. برید ببینید که چرا پخش نشد الان پخشش کنید. برید ببینید چرا پخش نشد الان پخشش کنید. لذا شما راجع به چیزایی صحبت میکنید که برای من واقعا خنده داره. میگم من ناظر به 25 خرداد سال 88 گزارششو من نوشتم، من رفتم دنبال کردم، آقای ابوترابی بود رئیس کمیته، بنده رئیس آزادی دانشجوها بودم و بعد گزارشو تنظیم کردیم، کمک کردیم، کار تموم شد. شما اومدید میگین گزارششو نخوندن؟ گزارشی که من نوشتم رو برید با آقای کباکبیان بپرسید که چهارم تیر ماه تو مجلس، سوم یا چهارم تیر ماه تو مجلس چه جوری دعواشون شد. بنده رفتم مجلس غیر علنی شد، 20 دقیقه توضیح دادم که چه جنایتی اتفاق افتاده، هم سال 78 رو گفتم هم سال 88 رو گفتم. بعدش اتفاقا وقتی داشتم میدم پایین، آقای کباکبیان اومد گفت دست درد نکنه ما رو خاطرمون رو جمع کردی. از دو طرف گفتن آقای کواکبیان به من گفت. مگه دوستتون نیست بذار آقای کواکبیان بپرسید. لذا برای من نگید گزارش، شما دنبال گزارش مکتوب میگردید. میگم من خودم سند ماجرام. شما با سند ماجرا دارید صحبت میکنید، با اصل ماجرا دارید صحبت میکنید. تو صحنه بودم، رفتم دیدم، چوبشم خوردم. نکته دوم راجع به افراطی‌گری میگه تو سفارتخونه، البته فرقه سفارتخونه، اشتباه نکنید. تو سفارت انگلیس که رفتن تشکلای آرمدار رفتن، تشکلای دانشجویی رفتن و چون تشکل‌های دانشجویی، 3-4 تا تشکل دانشجویی تجمع همزمان گذاشته بودن، از این جهت. وگرنه در واقع اون افراطیایی که می‌خوام بگیم، من نمی‌دونم به شما وصلن یا به شما وصل نیستن، به من و کسی وصل نیست، به من کسی وصل نیست. من هر کجا بوده وایسادم دفاع کردم، جلوی افراطی‌ها وایسادم. ولی این تشکل دانشجویی بودن، به من گفتن، من گفتم اشتباه کردید، غلط کردید که کسی رفت داخل دانشگاه، به خاطر سبق و سلیقه دانشجویی من با من صحبت کردن. نکته بعد این که گفتید اطلاعات دست رهبری است، از اون دروغ‌های بزرگ شاخداری هستش که دارید بیان می‌کنید. اطلاعات کجا دست رهبری است؟ اطلاعات کجا دست رهبری است؟ ما تو مجلس هفتم دنبال این بودیم که حفاظت اطلاعات رو جدا کنیم، برداریم بیاریم زیر نظر رهبری. رهبری مخالفت کردن، رهبری معظم انقلاب گفتن من مخالفم، بذار تو همونجا باشه. مخالفت آیه حجازی بیت شما سوال کنید، طرحشو بنده و آیه نادران نوشتیم که این کارو کنیم، نشد. از این حرفای دروغ شاخداری هستش که در واقع داره گفته میشه. برای چی؟ برای اینکه شما که از رهبری معظم انقلاب میخونید یک اتهامی رو وصل کنید و از این دروغ شاخداری خودتون استفاده کنید. نکته بعد میفرمایید که من در واقع راضی به اون دوست عزیزی که از ناحیه چشم مجروح شد و اون جنایتی که اتفاق افتاد که گاز اشکاور خورده بود، شما دارید اینا رو به هم وصل میکنید. من میگم که شما میگید افراطی، من میگم افراطی، همه اینا افراطی ان. یه موقعی که تو درگیری خورده او یه حرفیه، یه موقعی که اومدن ترور کردن، من میگم که وزارت اطلاعات آقای یونسی که دست شما بوده، آقای یونسی که طرفدار شماست، آقای یونسی که از شماست، رئیس وزارت اطلاعات بوده، این اعلام کرده که ترور صورت گرفته و ما گرفتیم عاملش رو. نتیجه چی شد؟ هیچ. نکته بعد ناظر به قوه قضاییه میگید، شما رو برای همچین حرفای قوه قضاییه بردن، منو برای جرم بردن، دل بارها مکرر من قوه قضاییه رفتم، دادگاه رفتم، محکومم کردن. به چه عنوان؟ برای اینکه من مرضی و فساد کردم، حق مردم رو میخواستم بگیرم. فرقم با شما این بود، شما اومدی یه حرفی زدی نتونستی اثبات کنی، التهاب ایجاد کردی، هزینه خلق کردی نتونستی اثبات کنی و یه کاری رو کردید که کشور رو به هم ریختید، بعد بیت پاسخش هم بدید. اما من اومدم از حق مردم دفاع کردم و شما اینجا به من میگید که قوه قضاییه. بله قوه قضاییه، هم کار خوب میکنه هم کار بد میکنه. کدوم کارشو شما دارید میگید؟ دولت هم همینجور، مجلس هم همینجور. لذا این هم نکته بعد. دادگاه که دست من نیست، دادگاه در واقع من و خود منم بردن محکومم کردن و در واقع بعدن اومدم نقض شد، معلوم شد من متهم من در واقع جرمی نکرده بودم. نکته بعد راجع به مشکوکه. بله مشکوکه. اون لحظه‌ای که شما داخل کوی بودی، من کف صحنه بودم، اونجا بودم، خود بین دانشجوها و نیروی انتظامی بودم، سنگ رو سرم داشت می‌خورد برای اینکه مانع شم. بعد اومدم از در پشت کوی اومدم داخل که قبلا خاطراتشو گفتم، اومدم داخل کوی شدم، اومدم دیدم که شما دارید چیکار می‌کنید. اونجا هم گفتم که آقای تاج‌زاده میگفت بیاد داخل. من تو گزارشای من انصاف و رعایت کردم، راجب شما رعایت کردم، گفتم آقای تاج‌زاده و آقای شمس‌الواعظین اصرار به ورود دانشجو به کوی داشتن، برگردن داخل کوی. این گزارش مال کیه؟ این مال حرف مال 15 سال پیش منه، نه مال الان. لذا انصاف داشتم، این رو گفتم. اما نکته ای که بود این بود که بیایید داخل کوی صحبت یک شنبه شب آقای مرحوم صحابی، بیایید داخل کوی چله‌گیری کنید ادامه بدید، نه اینکه آتش فتنه بخوابه، چله‌گیری کنید ادامه بدید و این کاملا مشخصه. لذا خدمت شما عرض کنم که ناظر به شب 19 هم شما میگید شب 19 هم کوکتل مولوتوف مینداختن از ساخت بالای ساختمون 14، به چشم خودم دیدم کوکتل مولوتوف مینداختن از بالای ساختمون 14. یه طرفه قضاوت نکنید، نیروی انتظامی اومده بود اونجا، من با آقای نظری گفتم نیروهاتو، آقای نظری من مسئول بسیج اینجام، نیروهاتو بکش عقب، بکش عقب. آقای نظری بود، آقای میرحمدی هم بود، به جفتشون هم نیروهاتو بکش عقب. گفتم برید عقب، برید عقب، من سمت دانشجوها رو میرم. همزمان یه دفعه از بالای ساختمون، اونور مخابرات بالای ساختمون، کوکتل مولوتوف انداختن روی نیروی انتظامی، آتش گرفتن نیروی انتظامی. چرا ظلم میکنید در حق چیز؟ من میگم آقا غلط کرد اون کسی که به دانشجو تعرض کرد، غلط که اون کسی که به نیروی انتظامی تعرض کرد، به دوتاشون غلط کردن. چرا شما یه طرفه به قاضی میرید؟ شما اومدی یه نفری موهوم دیدید، آقا من طرفدار دانشجو ام، من میگم دروغ میگید، طرفدار دانشجو نیستید، شما دانشجو سوء استفاده میکنید. طرفدار دانشجویی منم که رفتم وایسادم سیلیشو بخورم، جلو سنگ وایسادم برای دانشجو، چه 18 تیر چه 25 خرداد. گزارشو کی نوشت؟ گزارشو ما نوشتیم. شما از آقای ابوطالبی که رئیس کمیته بود بپرس فعال ترین عضوتون کی بود، کی تنظیم گزارش کرد؟ آقای ابوطالبی حی حاضره. از آقای کواکبیان بپرس تو صحن علنی که درگیر شد کی غیر علنی کردن 20 دقیقه نیم ساعت اومد توضیح داد؟ آقای کواکبیان گفت دست درد نکنه، مجلس خلاص شد. همزمان هم آقای رسایی من گفت، هم آقای کواکبیان، چون منم حقیقتو گفتم، حقیقتو گفتم. شما از حقیقت گویی ناراحت نشید، عجیبه، شما مسئول توی مملکت بودید ولی از حقایق فرار میکنید، از حقایق فرار میکنید و میاد یه دروغای شاخدار میگید اطلاعات دست رهبری است. کجا دست رهبری است؟ کجا دست رهبری است؟
7 دقیقه تایم آقای زاکانی.
نه من 5 دقیقه صحبت کنم حل میشه دیگه.
الان شما 4 دقیقه.
بله. عرض به حضور شما، باز من نمیدونم، من فارسی صحبت میکنم، آقای چیز به من یه جور دیجاب بده. آقای زاکانی من میگم سوال من اینه، این گزارش چرا منتشر نمیشه؟ مگه شما ننوشتید؟
بله.
مگه دستتون نیست؟ امشب منتشرش کن.
من دست من نیست، تو مجلسه.
یه پرینت نداشتی برای خودت اینقدر چیزی؟
بله بله.
حال برو از مجلس تقاضا کن بگو منتشر.
نه مجلس دست شماست.
وقتی بود، اون وقتی مجلس دستتون بود چرا منتشر نکرد؟ دو تا مجلس.
کی دست من بود؟
هیچ. معذرت، 89 دست من بود. من بودم و خالم و عمم و اینا در مجلس رو داشتیم اداره میکردیم. دو، رهبر قوه اطلاعات دست شما نبوده، دست رهبر نبوده. قوه قضاییه که دست شماست که؟ دست رهبر بوده دیگه. دست کیه قوه قضاییه؟ چرا رهبر دستور نمیده اون کسی که سردار نظری رو ترور کردن بازداشت کنن، بگیرن، محاکمش بکنن؟ کی مانعشه؟ اصلاح طلبا مانعشن؟ قوه قضاییه من میپرسم آقا چرا بعد 20 سال قاتل عزت ابراهیم نژاد رو پیدا نکردیم؟ میگه قوه اطلاعات که دست رهبر نیست، دست هر کی میخواد باشه، سپاه که دست رهبره. چطور وقت اصلی اطلاعات سپاه اینه که شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان کی جلسه میذاره، کی جلسه نذاره، یکی یکی احضار کنه، کی جلسه بذاریم، 5 سال به زندان میدیم نمیدیم، بعد نمیتونه قاتل عزت ابراهیم نژاد رو پیدا بکنه؟ من این سوال خیلی روشنه، یا میتونه یا نمیتونه دیگه، بگید دیگه. هی پاس به یه جه دیگه نده که من خوبم اون بده. شما جان لاک اصلا تو جیب کوچیک شما از آزادی خواهی. من میگم آقا این بعد 20 سال تکلیف این قتل رو مشخص کنید. آقا این گروه شخصی که میگید دست به اسلحه بردن، همدیگه رو ترور کردن. گزارش امنیت میگه اگه کشته میشد فاجعه میشد تو این کشور. نباید بعد از 20 سال یکی رون سوال کنه که اون چی شد؟ اونم من گذاشتم تو قوه قضاییه یا چون اصلاح طلبه میترسن بهش دستگیرش بکنن؟ شما که غیر قانونی مهندس موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد رو حذف کردید، نخست وزیر و رئیس مجلس کشور حذف کردید، به اصلاح طلبها و نگران هستید که اگه قاتل توشون باشه بگیرید مثلا اتفاقی میفته؟ خیلی روشن سوالات. اگه نمیدونید صادقانه بگید نمیدونید، برو بپرس هفته بعد بیا توضیحش بده، بگو من پرسیدم گفتن که آقا اینه، ما تو اینجا رفتیم شناسایی کردیم چیز کردیم، چرا رها شد؟ وقتی اگه اوردی با من قسمت دومش هم برات میگم که شاید جالب باشه برای هفته سوم بهانه باشه اوربا بشینیم صحبت بکنیم اطلاعاتشو بیاریم. بنابر این سوالات من از این دست هستش. حالا من یه بحث دیگه، یه مسئله دیگه هم عرض به حضور شما که بگم خدمت شما، و اون اینه که ما توی این داستان عرض به حضور شما یک شنبه که میگه کوکتل مینداختن و چیز میکردن، جواب اونه که بهت میگم که آقا چرا تظاهراتو گفتن الان دیگه وقتش نیست. ما میدونی روز یک شنبه همون روز که داشتن کوکتل مینداختن تو تهران چه اتفاقی افتاد؟ اون روز دربی پرسپولیس و استقلال بحث بود که ما تو این شلوغ پلوغی بذاریم این بازی برگزار بشه یا نذاریم. تو استادیوم ممکنه چه اتفاقی بیفته، بیرون استادیوم چه اتفاقی بیفته. از افتخارات ما اینه که وایستادیم گفتیم این بازی باید برگزار بشه، باید به دنیا بگیم شرایط کشور عادیه و ما تضمین میکنیم هیچ اتفاقی نیفته. به هیچ اتفاقی نیفته، فقط اتفاقش بود که پرسپولیس ضربه برد و اون از اونایی بود که مثلا مساوی هم نبود که بگیم مثلا برای که مردم چیز نشن. بنابراین تو اون روزا یه همچین مسائلی بود. ما از افتخاراتمون اینه که بعد از اینکه شلوغ شد شهر، بدون اینکه اجازه بدیم یک دونه تیراندازی بشه، کشتن منو که مجوز ورود دوباره به دانشگاه بدن. یکیش هم نیرو انتظامی بود که آقا بذار من معاون اطلاعاتشون، الان اگه ما نریم سپاه میره کشتار میشه. گفتم به هیچ وجه کسی حق نداره نیرو نظامی بره تو دانشگاه، حلش میکنیم بدون اسلحه و بدون تیراندازی و بدون کشتار. شما گفتی 3 تا افسرم تو اون 2-3 روزه کشته شده، تا اونجایی که تو ذهن من هست این نیست. من حالا چون قطعی نیست نگاه میکنم ببینم که این درسته یا غلطه، ولی الان تو ذهنم نیستش که 3 تا افسر ما تو اون داستان شهید شده باشه. بدون سعی کردیم تیراندازی داستانو جمع بکنیم که کردیم. افتخار دوم هم بود که همین گزارش رو تهیه کردیم با اجماع نظر نهادهایی که بودن، نهادهایی که با هم اختلافات زیاد داشتن، بدبینی هم داشتن فرمانده‌هاش و مسئولینشون نسبت به هم دیگه، اما گفتیم بیایم یه کار جمعی بکنیم. و سوم که منتشرش کردیم، نه ننوشتیم که بعد بگم قلم من بوده، اون فایده نداره، بعد بیاره که جامعه منتشر شه ببینه که در واقع این داستان چه اتفاقی افتاد. یکی از چیزایی که اونجا اتفاق افتاد، چون شما اشاره کردی من نوبت بعدین بازش میکنم، بحث نامه‌های فرمانده‌های سپاه که از اشتباهات اون دوره بوده که من توضیح میدم که چرا اون نامه اشتباه بود و ادامهش الان توی جامعه ما چه خطای دیگه رو داره شکل میده.
خیلی ممنون و متشکرم. 5 دقیقه هم زمان آقای تاجدار بفرمایید.
من تمام شد.
من ممنونم. مجلس 89 هم دست ما نبود، دست دوست شما آقای لاریجانی بود. کسی که همه الان رفیق در واقع دوست شماست. کاملا خندم داره، بله خیلی خنده داره، ولی دست روزگاره دیگه. امروز آقای لاریجانی در واقع مسیری رو میره که ماحصل این مسیر در حقیقت اونیست که شماها میخواید. شماها یعنی من نقدم با این لاریجانی مشخصه، چیزم کاملا در واقع معلومه. لذا ما وظیفه‌مون بوده گزارش بنویسیم، اما وظیفه‌مون نبوده که هیئت رئیسه است که تنظیم میکنه تو دستور قرار بده. از آقای لاریجانی این سوال رو شما لطفاً بکن. نکته دوم این استش که چه عزت ابراهیم نژاد، چه سردار نظری، چه هر کسی دیگه، اگه ترور شده دستگاه‌های امنیتی مقصرن، باید برن در بیارن و دستگاه قضایی هم باید دنبال بکنه. اینم کاملا معلومه بعد این اتفاق بیفته. امروز که دستگاه امنیتی دست شما هست، دستگاه امنیتی دست شما هست، زمان آقای یونسی هم دست شما ها بوده، فردش هم گرفتید، آقای یونسی هم هست، بگید آقای یونسی اینو اعلام کنه دیگه، نمیخواد دنبال یه نفر موهوم بگردید عزت ابن رجال کی زده. من میگم این کسی که زده معلومه کی کی رو زده و گرفتش. آقای در واقع یونسی هم گفته ما گرفتیمش، این که دیگه معلومه دیگه، دیگه نمیخواد دنبال یه کسی دیگه بگردید که مشکوکه. منم میگم مشکوکه. کی میگه مشکوک نیست؟ مشکوکه. من عرضم این استش که اتفاقا این التهاب آفرینی ها، این شرایطی که دارن میگن، این کاملا مشکوکه. اما برید کی به اطلاعات بده پیدا کنه، وزارت اطلاعات بره در بیاره، به قتلای زنجیره چه اتفاق توش افتاد، کیا این کارو کردن و تش چی شد، و تش چی شد. چون اینو باز کنید دیگه، این واسه مملکت بعد باز شه و معلوم بشه که چه جنایتی تو این کشور انجام میشه با در واقع نگاه سیاسی و سودجویی‌های سیاسی توسط کی، جریانات افراطی کشور، که در واقع برخی اسامیش که مشخصه دیگه، آقای مصطفی کاظمی معلومه که دیگه برات به کدوم جناحه، به کدوم جناح ربط داره و مشخصه که از کجا آبش خوره فکریش، از شیراز میگذره اومده تهران. نکته بعد راجع به حصر شما سوال کردید. حصر با همون قاعده است که آقای منتظری و آقای خاتمی حصر کرد، با همون قاعده است. چرا اون موقع صداتون در نیامد، الان صداتون در میاد؟ بعد حصر آقای منتظری مثل حصر این آقایون بود که در واقع لپاشون گل میندازه وقتی که میرن، مثل زندان رفتن شماهاست. شما زندان که میرید خیلی خوب زندان سخت بهتون میگذره، لپاتون گل میندازه میاد بیرون و شرایطتون بله خندم داره، بله خندم داره. خانم فائزه هاشمی میگه که من دلم واسه زندان تنگ شده، زندان اونو حلوا خیر میکنن که کسی کس واسه زندان تنش لنگ میشه. این مصاحبه خانم فائزه هاشمی. خندم داره، جوانای مملکت در واقع آسیب میخورن، بله مقدمش هم فراهم میکنید خواسته یا ناخواسته، باهاتون هم که مواجه میشن، بعد ببینید چجوری بهتون رسیدگی میکنن، چگونه در واقع این که چرا نرفتن پیدا کنن، بعد اشتباه کردن برن پیدا کنن، من که محل بحثم نیست و منم که قوه قضاییه نیستم، اطلاعاتم من نیستم، من یه هیئت علمی دانشگاهم دارم حرف میزنم، میگم انصاف داشته باشید، انصاف داشته باشید، انصاف داشته باشید. نگاه سیاسی در واقع واسه این دنیاست، اونور پدر صاحب بچه آدمو در میاره، اینجوری نیستش که شما جفا میکنید، دهنتون رو باز میکنید، همه چی رو در واقع میبرید و این اشکال وجود داره. اینکه معاون اطلاعات گفت نیرو انتظامی بیاد برای اینکه سپاه نیاد، اینم از اون دروغای شاخدار شماست. اینا حتما سندش رو بردارید ثابت کنید. این سند میخواد. شما که نمیتونید بی سند حرف بزنید. شما انواع و اقسام حرفا رو زدید، بی سند دارید حرف میزنید. سند بیارید حرف بزنید، بعد معلوم شه که این حرف شما دروغه یا راسته. این سند میخواد. این حرف شما سند لازم داره که در حقیقت این اتفاق بیفته. اما این اصلا پاسخ بنده نیست. داخل مملکت، داخل مملکت اینجا یه عده از دوستان شما آقای علی افشاری و دیگران، آقای عبدالله نوری، آقایون مختلف اومدن التهاب آفرینی، تهدید، آشوب، این کارا رو کردن تو کوی دانشگاه و سردر دانشگاه تهران. ما گفتیم ما با ما دانشجو میخوایم بیایم چیکار کنیم، بیایم فقط بگیم که آقا جون اون ارازل و اوباش برن، دانشجوها بمونن، ما با دانشجوها میتونیم حرف بزنیم، شما مجوز ندادید. به اعتقاد من اصلا شما در واقع نه آزادی رو پاس داشتید، یک، و نکته دوم این هستش که همین حرفایی که میزنید شعاره، در مقام عمل این اتفاق نیفتاد. حالا تو دربی پرسپولیس استقلال چه اتفاقی افتاد؟ این که اینه اون دیگه حرف بعدی است که محل حرف من نیست.
خیلی ممنون، متشکرم. 5 دقیقه هم زمان فعلی آقای
زاکانی. نمیخوام اینو آقای زاکانی جواب بده، میخوام فکر کنم شب که رفت یک دوره فکر کنه. ظاهرا همسال آقای لاریجانی، آقای ناطق و اینا از اول که با ما نبودن که ها، بودن یا از اول هم با ما بودن؟ اگه از اول با ما نبودن فکر کنید چی شده تو این 10-20 ساله، هر چی میگذرید هی شما ریزش دارین اینا میان سراغ ما. یه زمان آقای ناطق رقیب ما بود، امروز با ما چقدر نزدیکه. آقای لاریجانی رئیس ستاد ضد اصلاحات بود دوره اصلاحات، هیچ کس به اندازه لاریجانی در مقابل اصلاحات نایستاد در ضرب نظر، به دلیل که امکانش هم داشت، رادیو تلویزیون داشت و اصلا سایتی یه خبر توی صدا و سیما شکل گرفت و گزارش مصورش رو وزارت اطلاعات آقای یونسی تهیه کرد، آقای خاتمی تقدیم رهبر کرد. بنابر این آقای علی مطهری سال 82 نامه نگاری به من میکنه که اصلاح طلبها الو بل هستن، الان خودش یه پا اصلاح طلب، یعنی مدل اون میخواد خیلی اصلاح طلب مثل علی مطهری باشن. فکر کنید آقای اکرمی و همینطور هر چی بره، خود آقای هاشمی، فکر کنید که چی شده که اینا یکی پس از دیگری دارن از شما هی جدا میشن میان این طرف، اونم در حالی که سهم ما بیشتر زندان و محرومیت و اینا بوده. حتی با این تعریف شما معلوم شد اونا هم احتمالا میخوان میان زندان لپشون گل بنفته، بیرون خیلی بهشون بد میگذره، میخوان برن تو زندان کیف بکنن، لپشون
گل
حالی افتاده. آره حالی بکنن. فقط شما که از درد مستضعفین داری الان استخون شدی. عرض به حضور شما که ما دوستان اینقدر سطحی، آخه بعد 40 سال این حرف رو بزنی؟ من 7 سال توی زندان من غیرقانونی انفرادی نگهشتم که رفتم اونجا لپات گل میندازم. این نگهبان بسیجی من میگه های تایزه تو دیوونه نمیشی، ما 24 ساعت اینجا هستیم، یه دفعه به اون شیف بخوره بشیم 48 ساعت تنهایی اینجا سکته میکنیم، تو چجوری این سالا رو اینجوری داری دووم میاری؟ بعد لپامش گل مینداخت اونجا، چرا شما نمیرون اونجا لپات گل مندازه اگه اینقدر خوبه؟ شما که قوه قضاییه همه رفیقاتن که. یه شب من خوابیده بودم برای اینکه خستگیتون در بیاد، صبح بلند شدم این چش چپ ما نمیبینه، خدایا من نوکرتم، هر چی میخوای ما بگی، چش چپ رو نگی، چون غیر از کتاب دیگه چیزی نشتم تو انفرادی. رفتیم گفت با دکتر، گفتن دکتر چشم مثلا تو هفته یه روز میاد، بعد چند روز صبر کن. باش این چشم خوبار صبر کرد، ما رفتیم شای دکتر چشم بهداری اوین، معاینه کرد و گفتیم به فسیج متخصص، گفت نه چیزه هیچ چیز نخوبه، خیلی که زندانی معمولی هستیم، در به در دنبال مرخصی هستیم، مثلا یه دو روز مثلا می‌خوایم به هوایی بریم مرخصی نمی‌دونید این 7 سال من یک بار تقاضای مرخصی نکردم هر چی هم دادن خودشون دادن گفتم آقا من چشم نمینه تار شده چی میگی چی نیست گفت این ماله که برای سنه گفتم والا تا اونجایی که من میدونم این دوتا با هم همزمان متولد شدن ولی این یکی میبینه این نمینه یعنی فقط مال سن باشه اینم باید مثلا امشب یه چیز بشه بعد تا اونجایی که خوندم یه شب آدم اینجوری نمیشه یه خورده طول میکشه گفت نه آقا چیزی نیست و اینا تو بالاخره نامه نگاری و شلوغ خانم هم اومد بیرون و زحمت کشت و فلان بعد یک دومه بردن بعد یه واژه چیزی به کار بود که آقا چشم تو سکته چی چی کرده و بعد بیمارستان فارابی بردن چند جلسه آمپول زدن تا بالاخره رگش باز شد و چیز شد این اون زندانی که میگه لپ انداخته اونم منی که شناخته شده بودم و یه نگهبان 24 ساعت گذاشته بودن که اگه برام یه اتفاقی افتاد چیز نشه چون اگه تو زندان مثلا ما اگه واقعا معمولی هم میمردیم میگفتن کشتنش دیگه چه برسه که نرسن و برام یه اتفاقی بیفته آقا چرا اینقدر بی‌انصافی میکنید و چیز میکنید به جای اینکه بیاید بگید ببخشید و حکم من چیه تو زندان چون چیزی نداشتن که منو چون فرداش گرفتن نه تو تظاهرات بودم که چیز بکنم میگن خلاف قانون بودی نه ایجاد اخلال تو ترافیک کرده بودم همون فرداش گرفته بودن هیچ این بهانه ها نداشتم بعد اوورده آقا تو محکومی به دلیل اینکه وقتی تو رو 23 گرفتیم 25 جبهه مشارکت که حزب تو دعوت به تحصن کرده دو روز بعد از من میگم خب به من چه که دو روز بعد از من چیز شد مشکل ندارم اما مسئولیت میپذیرم ولی خب تو کجای تاریخ میام میگن اون طرفو گرفتیم چون دو روز بعد رفیقات اطلاعیه دادن به تو 6 سال میدیم زندان بعدم یه سال اضافهش کردن ببینید دوستان آقای منتظری هم بله آقای خاتمی به محض اینکه داستان چیز شد تمام نیروشو گذاشت برای اینکه این حس بشکنه و موفق شد و اتفاقا ما پیشنهادمون با آقای روحانی اینه که همون مسیر آقای منتظری بره و حس بشکنه و معتقدیم شکستن حس به نفع نظام بود آقای منتظری حسر شکست چه اتفاقی افتاد؟ کی ضرر کرد جز کسایی که بدخواه این کشور بودن و بدخواه این سیستم بودن؟ اومد بیرون ایشون هر 6 ماه دفعه یه اطلاعیه میداد اونم داد فرق نمیکرد از اون جهت که اگر خدایی نکرده تو زندان برای ایشون تو حسر اتفاقی میافتاد چی پاسخگو بود؟ چقدر جمهوری اسلامی بدنام میشد؟ تو عصر ارتباطات که این حرفا چیز نیست که الان هم نبود آقای مهندس موسوی آقای کروبی و خانم رهنوت همینو بگیم آزادیش به نفع سیستمه به نفع مردمه به نفع کشوره به نفع آینده ما هستش یه زمانی بهانه میگرفتن که اگه اینو بیان دوباره تظاهراتون هم فلان چیز کنیم گفت اون اصلا 92 طرف تموم شد الان فضا فرق کرده بنابراین بله اینم داستان مثل اونه و دنبالش هستیم که حل بشه و باید هم حل بشه و معتقدیم غیر قانونیه نمیشه شما به کسی بگی آقا تو چرا غیر قانونی تظاهرات کردی بعد بگی من غیر قانونی زندانت میکنم اگه غیر قانونی خب اینم غیر قانونیه اگر میشه من اتفاقا یکی از بحثایی که تو زندان داشتم بود میگفت شما چرا دعوت کردید منو نمیگفت چون من از هم فردای زندان بودم دوستانتون چرا دعوت کردن به تظاهرات غیر قانونی گفتم بده گفتن آره گفتم 20 سال انصار حزب الله داره تظاهرات غیر قانونی میکنه چرا جوش نگرفتی چرا ایشکی به اون نگو اردو کشی خیابانی؟ چرا خیابون مال شما هست مال ما نیست؟ شما بچه اونی ما بچه یکی دیگه هستین؟ قانون برای همه است. اون کار خلاف قانونه. مصلحت کشور میخواید به مصلحت کشوری که داستان تمومش کنید و یه جور آبرومن بیاد. کما اینکه آقای منت با هر کی میخواید برید غیر از چهار تا افراطی اون چهار تا افراطی بذارید کنار. برید از اصولگراها من نمیگم از اصلاح طلبا. آقای زاکانی برید از اصولگرا از 200 از چهره هاشون یه سوال بپرسید بگید شکستن حسر آیت الله منتظری به نفع ایران شد به نفع جمهوری اسلامی شد به نفع اسلام شد به نفع تشیع شد یا به ضرر شد و به نفع شخص رهبر اگه گفتم به ضرر شد حسر رو تا آخر عمر این بزرگواران ادامه بدید اگه گفتم به نفع شد اینم بشکنید چرا همه شما اونوری میبینید قضايا رو به جای اینکه بیایید بگید که آقا ما اون هست شکست به نفع همه شد خب این هست هم بریم بشکنیم به نفع کشور بشه ما هر یه دونه هست این چیزا که بشکنه زبونمون تو منطقه برای این شیوخ بلندتر میشه که ما در کشوری هستیم با این همه بدخواه و دشمن و توطئه‌گری که وجود داره تونستیم تو کشور خودمون مسائل خودمون رو هم دیگه حل بکنیم بله اختلاف سلیقه داریم همه کشور دموکراتیک با هم دارن کی نداره بنابراین شما از این جنبه مثبتش نگاه کن نه اون جنبه منفیش همش نگاه کنی اون جنبه منفی آخرش ما رو به باد میده به باد میده، نه اینکه فکر کنه ضد انقلابی و فکر کنه دو روز جمهوری اسلامی ساقط میشه این تمامایی که 40 سال گرفتارشه. ولی وضع جامعه رو روز به روز سخت‌تر و سنگین‌تر و فشار مردم رو روز به روز بیشتر میکنه. راهی پیدا کنیم برای حل مسائل. من نوبت بعدی به اون فرمانده سپاه میپردازم که می‌خواستم تو این نوبت بگم. معذرت. ببخشید آقای صدرالاسلام گفت سند بیا، من یه مورد غیر مستند گفتم برای اینکه معلوم بشه کی تو این مناظره سند داشته کی نداشته. اون موردی که من گفتم آقای مسعود صدرالاسلام بود به من خواهش میکرد التماس میگرد که اجازه ورود نیروی انتظامی به دانشگاه تهران بده، من اشتباه ندادم، گفتم نمیدم این کار غلطه و تا آخرم هست.
نه شما یه چیز دیگه گفتی یا
گفتم معاون اطلاعات نیروی انتظامی
گفتی گفته اگه اینو نباشن سپاهی‌ها میان داخل.
بله استدلالش این بود. حالا این تیکش ممکنه به طرز تکذیب کنه ولی اصلش
نه آخه شما که حرفت
من تکذیب نمیکنم، من که حرفامو میزنم مشکل ندارم، میخوام برم زندان لقمم گل بندازم.
از عجایب روزگاره که از 40 سال توی تشکیلات اصلاحات یک کسی فاسد نشده اینو دفعش کنم، یعنی هیچ کس فاسد نشده اینو دفعش کنم، اینقدر اینا گل و بلبل و ترتمیزن که هر کی هم ما داریم میره جذب اینا میشه. خیلی عجیبه ها، این از جزء فجایعه. یه دوست توشون پیدا نشده، یه قاتل توشون پیدا نشده، یه خیانتکار توشون پیدا نشده. شما یه باندید، یه چیزی هستی، قبیله هستید، این خیلی زشته. بنده اصلا با چپ و راست کاری ندارم، میگم چپ و راست کلاه سر مردم گذاشتن. در واقع اصولگرا اصلاح طلب اگه به اصولشون و اگه اصلاحات واقعی پایبند نباشن کلاه سر مردم دارن میذارن و شما دارید سر مردم کلاه میذارید. آقای لاریجانی، آقای ناطق، بله همینا کسایی بودن که در واقع تو سال 76 دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن که انتخابات آقای خاتمی، آقای ناطق رو میگم، باطل بشه. حتی آقا وایسادن دفاع کردن از حق و حقوقتون، از حق و حقوق ملت دفاع کردن، به شما ربطی نداشتش. سال 84 آقای هاشمی و دیگران میخواستن، سال 88 آقای موسوی میخواستش، سال 92 رقبای آقای روحانی میخواستن، رهبری معظم انقلاب وایسادن دفاع کردن از حق و حقوق ملت. چه ربطی به چپ و راست داره؟ ولی این رو بدونید که شما یه قبیله شدید و این قبیله در حقیقت هیچ دفعی نداشته، هیچ دفعی نداشته، یعنی یه فاسد تو شما پیدا نشد. این همه قرارداد فاسد تو این کشور بسته شد که حالا من سری بعد میارم میگم اینجا که مشکل کشور چیه، مشکل کشور کجاست که در واقع فقر دیده میشه، تبعیض دیده میشه، فساد دیده میشه. پایه‌هاش شماها گذاشتید تو این مملکت، یا کسانی که دوستان شما شدن، دوستان شما شدن. آقای لاریجانی کار خوب میکنه کار بدم میکنه، آقای ناطق کار خوب میکنه کار بدم میکنه، ولی خیلی زشته که در حقیقت شما یک نفر دفعی نداشتید تو این مدت، هیچ. یعنی که نه هر کی به جمع شما اضافه شه، هر جنایتی تو این کشور بکنه شما حمایت ازش میکنید، ازش حمایت میکنید، سرتون هم بالا میگیرید حمایت میکنید. من میگم این جفا در حق ملت، جفا در حق انقلاب، جفا در حق رهبری معظم انقلاب، در حق قانون اساسی، در حق امام. نکته بعد ناظر به تظاهرات غیر قانونی میگی چه ربطی داره تظاهرات غیر قانونی؟ عنصر حزب الله هم محکوم. شما کشور دارید به باد میدید. سال 88 اومدید در واقع کشور رو به باد دادید، کشور تا لب پرتگاه بردید. این چه نسبتی با هم داره؟ تظاهرات تظاهراته. شما کشور رو بردید، آبروی ملت رو بردید، آبروی کشور رو بردید، 40 میلیون رأی رو مخدوش کردید. مردم اگه با شما باشن خوبن، اگه با شما نباشن اخن، نمیفهمن، پوپولیستن، انواع و اقسام توهینا رو به مردم میکنید. به چه حقی شما این کارو میکنید؟ به چه حقی همچی کاری میکنید؟ شما اینقدر انصاف داشته باشید که وقتی میخواید صحبت بکنید بگید، نگید یه تظاهرات مثلا آنچنانی که من اون رو هم قبول ندارم، در واقع قبول ندارم کسی تظاهرات غیر قانونی غیر چیز انجام بده، قبول ندارم، اونم قبول ندارم، اما شما مملکت رو لب پرتگاه بردید. چطور آقای تاج‌زاده، آمریکایی‌ها هر کی چی خارج از کشور میخوان شما اینجا اجرا میکنید؟ شما نل به نل سندش هفته آینده میارم، نل به نل اونی که آمریکایی‌ها دارن دنبال میکنن، آمریکا دشمن ما هست یا نیست، اونی که آمریکایی‌ها خارج از کشور دارن صورت جلسه میکنن، شما اینجوری اجرا میکنید، اجرا میکنید. حالا دفعه بعد این ادعاست دیگه، اینا قشنگ من میارم باز میکنم با سند آمریکایی‌ها. اینجوری نمیشه که شما درید. گذشت اون موقعی که اتفاقا فضای مجازی هست، ما باید حرف بزنیم، باید منتشر بشه و این اتفاقات بیفته. تظاهرات غیرقانونی غیرقانونی، اما اصلا اون کاری که شما کردید تظاهرات نبود، اون کاری که کردی کودتا بود، کودتا بود بر علیه مردم. و این نکته کاملا واضحه که حالا هفته آینده انشالله این رو کاملا ما باز میکنیم. ناظر به حسرم که گفتید، باز هفته آینده با هم بحث میکنیم. من فقط خواستم بگم به شما، نخواستم وارد موضوع حسر بشم، نخواستم وارد موضوع حسر بشم. دیدارهایی که با آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران داشتم رو خدمتتون میگم و بهتون میگم که هفته آینده که چه اتفاقات تلخی تو اون ایام افتاد، که به هر حال سندهاش هم موجوده. اما نکته ای که هست این هستش که من خواستم بگم که شما میگید به چه دلیل. میگم به همون دلیل. آقای روحانی هم بره دنبال بکنه. من که نه گفتم موافقم، نه گفتم مخالفم. بنده معتقدم اگر در واقع خدمت شما عرض کنم که اگر در حقیقت فتنه و معرکه‌گیری جدید نباشه، بعد اینو محاکمه شن. بعد محاکمه شن. ولی طبیعیه. اینا اومدن یه ادعای دروغی رو کردن، آبروی ملت رو بردن برای اینکه شما جلوی این عرب‌های سوسمارخور در واقع آدم تیک تیک کن عربستان خوشحال بشی و بتونی سرتو بالا بگیری. ما یه جنایت بگذاریم، بزرگترین جنایت در حق ملت ایران کردن. هفته آینده بحث می‌کنیم، بحث می‌کنیم. اینجوری نیستش که شما اینا رو با هم دارید می‌گیرید، یه حرفی او زده یه حرفی این زده، راحت گذشته بگذاریم گذشت. نه، اینجوری نیستش. یک کسی خون از دماغ کسی اومده، مسئولیم. از دماغ کسی خون اومد تو فتنه یا نیومد تو فتنه؟ آبروی ملت رفت یا نرفت؟ آبروی نظام رفت یا نرفت؟ آبروی رأی مردم مخدوش شد یا نشد؟ آمریکایی‌ها تطمیع پیدا کردن برای اینکه در واقع بیان تحریم ما رو بکنن یا نکردن؟ غارت تو این کشور شکل گرفت. من غارت‌های بعد فتنه شما رو میام میگم اینجا، اسنادش که یه سندش رو میام رو میکنم، یه سندش کافیه 1,000,000 نفر رو صاحب خانوار کنه، صاحب خونه کنه تو کشور. یک سند جنایت، یک سند جنایتی که انجام شد به واسطه فتنه ای که شما کردی، مملکت درگیر شد، مفاسد و مفسدین اومدن یک سند رو جابجا کردن، قد 1,000,000 خانه به دو نفر رسید. میام اینجا میام میگم، میگم اینا چجوری رفیقای شما هستن. اینجوری نیستش که مملکت همینجوری به هر کی هر کی باشه و اتفاقی که باشه. لذا من از اینجا عرض میکنم خدمتتون که اتفاقا حرف خوبی است، هفته آینده راجبش وارد بشیم بحث بکنیم. اون بحث زندان رو هم گفتم، حتما زندان شما با دیگران متفاوته، حتما متفاوته، حتما متفاوته. زندان دیگران رو شما ببینید، بعد بیاید زندان‌های خودتون رو هم ببینید، تصویرش هم هفته آینده بیاید بگید واسه آقایون که تو زندان چیکار می‌کردید، تو زندان چیکار می‌کردید. بله متفاوته. من میگم مثل دیگران زندانی نمی‌کشید، مثل دیگران زندانی نمی‌کشید. و علاقه هم ندارم زندان باشید، من علاقه ندارم یه روزم شما زندان باشید، ولی خودتون یه کارایی می‌کنید آدم بعد پاسخش رو بدید. اما اونی که مهمه این هستش که ملت مظلوم به هوای شما میان تو صحنه، با فریبکاری که شما و دوستانتون اعمال میکنن میان تو صحنه، خروجش چی میشه؟ خروجش آشوب و بلوا و در واقع میشه همون چیزی که ما روز میگیم. آ پیش بینی ما از فتنه آینده اینه، خیلی رک پیش بینی بنده. آقای شما میفرمایید هر 10 سال یه نافرمانی مدنی میشه، این فرمایش جناب عالی است. آقای در واقع حجاری هم میگه بیا تو خیابونا، میگه بیاد تو خیابون، مردم بیاد تو خیابونا. فتنه آینده 4 تا پایه داره، 4 تا پایه داره مردم عزیز. پایه اولش فشار اقتصادی است و تشدید فقر و در واقع تبعیض و نارضایتی در جامعه، ایجاد یک لشکر پابرهنه. پایه دومش ناکارآمدی، نخواستن یا نتوانستن به ویژه دولت برای خدمت به مردمه که پایه راجع به اینم ما صحبت میکنیم. نکته سوم دعوت سیاسیون سهم‌خواهی مثل آقای تاج‌زاده و دیگران برای اینکه مردم بیان تو صحنه، بیان احساسی، بیان دوباره تو صحنه. آقای حجاری هم میگه که تغییر رأی از درون صندوق‌ها گداییه، گداییه. این چه گداییه؟ این چه تن دادن به لوازم مردم سالاری در کشور؟ گدایی قدرته. بیاد تو خیابونا، بیاد تو خیابونا. اینم عامل سومش. عامل چهارمش هم منافقین و دیگران، اصلا همونایی که میگه تیر میزنن میرن نمیشه پیداشون کرد، لازم نیست پیداشون کنی. ببین کی زمینه‌شو فراهم کرد، کی زمینه‌شو فراهم کرد. و این ما اینقدر دشمن داریم نظام اسلامی که این 4 تا عامل دست به دست هم میدن، یه لپی رو ایجاد میکنن. هدفشون هم گذاشتن مردم، مردم رو تحت فشار قرار بدن برای اینکه یا واژگونی نظام به تعبیر خودشون یا امتیازگیری از نظام. بعد اونجا یه کسی مثل آقای تاج‌زاده میاد میگه آقا جون، یا در واقع مذاکره یا جنگ. شما از کجا اینو درآوردی؟ از کجا داری اینو القا میکنی به جامعه؟ از کجا داری القا میکنی؟ هفته آینده مفصل راجع به اسناد با هم صحبت میکنیم. تا اینجا بنده خودم شاهد ماجرا بودم. از هر سندی هم مستندتر بودم، چون خودم با چشم خودم دیدم، با چشم خودم دیدم تک تک چیزا رو. نه لازم به کتاب خوندن نبود، کتابام ناقصه، اسناد کاملش هم هفته آینده میارم. اما ناظر به آینده میخوایم با هم حرف بزنیم، با هم حرف بزنیم معلوم بشه که کی میتونه راحت بیاد حق مردم رو زیر پا بگذاره، دروغ بزرگ بگه، تهمت بزرگ بزنه، جنایت خلق بکنه، خون از دماغ مردم بیاد، حمله کنن، برن به آرمان‌ها، به شعارها، به هر چی. من عرضم این استش که دوران بزن برایی تموم شد دیگه، تموم شد آقای تاج‌زاده، که آدم بزن او بره. دوران پاسخگویی است، دوران مشق نوشتن و تمرین کردن هم تموم شد، دوره امتحانه. 40 سال شما تو مملکتید، بعد پاسخ این 40 سالتون رو بدید. بنده هم 40 سال تو این مملکتم، بعد پاسخ این 40 سال آمدم. به هیچ کجا منو بندم نکنید. من 40 سال تو این مملکتم، از تک تک روزام دفاع میکنم و میگم کجا بودم، چه کردم. هر اسمی هم شما میخواید براش بذاری بگذار. میگم یک نفر نیست که ببینه من تهدید آزادیش رو کردم. اگه کهریزکی اتفاق افتاد، پرچمدار دفاع از کهریزک و بچهای مظلوم اونجا بنده بودم. منزلش، افرادش رفتم، تو رو در واقع هفته نامه هم زدم، هزینه‌ش هم دادم، وایستادم، محکم ایستادم. با مرتضوی کی درگیر شد؟ با جاسپی کی درگیر شد؟ اینا راست بودن یا چپ بودن؟ بنده بودم. لذا ما رو چپ و راست نکن. اینجوری بگه این چپ اون راست، نه. به من چه ربطی داره؟ بنده مدافع حق خودم و نمیذارم شما حق مردم رو بخورید. خیلی طبیعی. به اعتقاد من فتنه آینده با روشنگری در واقع قابل حل. اولا پیشگیری بهتر از درمانه. نکته دوم هم این هستش که راهش هم شفافیته. شفافیت. نکته اساسی هم در شفافیت، اجرای قانون از کجا آورده است. 40 سال تو این مملکت معلوم نشه پولش کجا تقسیم شده، پولش دست کیه، کی برده، کجا برده، تا مردم سختی اقتصادیشون رو بچشن که چجوری دارن میکشن. من به شما میگم من چقدر مال دارم، امکان دارم، دیگری هم بعد بگه. شما مگه علاقه داشتی بگو. بعد بگم ببین از کجا آوردن. نمیشه که هزینه ساخت 1,000,000 مسکن رو بدن به 2 نفر. اسمشون هست، رسمشون هست، امکانشون هست، غیرقانونی کار کردنشون هست، همه چیش هست. و هفته آینده میاد و اتفاقا طرفداریشون و لایه‌های بعدشون، پنهانشون، پشتیبانیشون از شماها کاملا مشهود و واضحه که حالا عرض می‌خوام.
11:30 شد زمانتون.
ببخشید.
سلامت باشید. به عبارتی 5:30 از تایم بعدیتون که تایم جنبندی هست.
این دوره آخره منه؟
این 6 دقیقه آخر هست. شما 3 دقیقه اضافه تر تا الان صحبت کردید. میتونید الان مدیریت کنید.
نه یه دور دیگه دارید شما. فکر کنم
این الان آقای تاج‌زاده 6 دقیقه آخرشونه. بعد جنبندی هر دو بزرگوار میشنویم. جنبندی شما 4:30 زمان داره و شما الان 3 دقیقه بدهکارید با 16 دقیقه. خب در جمع 13 دقیقه فرصت دارید. بین دو تا تایم میتونید که
من چون چند تا چیز دیگه مال 18 تیر است باید بگم. اولا من خودم به سهم خودم عذر میخوام از برادران و خواهران عرب ایرانی و از آقای زاکانی هم خواهش میکنم این ادبیات نجات پرستانه عرب‌های سوسمار خور و اینا رو بذاره کنار. ما با عرب‌ها همسایه هستیم، احترامشون رو نگه داریم. در ایران هم عرب‌ها بخشی از هموطنان ما هستن. اینا رو بذارید مال اون نجات پرستا. یه خورده انسانی حالا اگه اسلامی هم نمیخوایم نگاه کنیم، انسانی نگاه کنیم. حتما تو این جلسه عذرخواهی کنید برای اینکه اینها مشکل ایجاد میکنه توی کشور. دوم عرض به حضور شما که من تو زندان یه وقت بودم، آقای طایب به من گفتش که پرونده اخلاقی و مالی تو سپاه پاک سفید. اینو آقای مسئول بازجوها و خود بازجوها به من گفت. بهشون گفتم که اولا این چیز کردم، گفتم من فکر می‌کنم خیلی دماغ دستگاهتون قوی تر از این حرف هست، ولی معلومه که خیلی چیز نیستیم. اما حالا خارج از شوخی بهشون چیز کردم که من فرض کنید میخوام فساد بکنم، چه اخلاقیش چه مالیش. من اینکه خونم 3 تا شنوده، تو اتاق خوابم شنوده، رفت و آمدم تعقیب مراقبته، نمیدونم چند نفر نفوذی دور و برم هستن، به قول خودتون گاهی پرستو هم سر راهمون میذارید. حالا من میخوام یه غلطی هم بکنم، اصلا میتونم. و بعد گفتم شما خیلی کمک کردید به سلامت ماها، برای اینکه اگه از من فساد مالی و اخلاقی پیدا کنید که دیگه دعوا سیاسی ندارید، همون علم میکنید پدر من در میارید دیگه، نابودم میکنید. و شما نمیدونید این نظارتتون چقدر ما رو پارک نگه داشته و از اون طرف این چک سفید امضاتون به دوستانتون چقدر شما رو فاسد کرد. برای اینکه قوه قضاییه از خودتون، اطلاعات از خودتون، سپاه از خودتون، هر کاری بکنید کسی بهتون کاری نداره. یکشون گفتش که بخشی از این اصلاح طلبایی که رفقای شما فاسدن. گفتم احتمالاً. ما یه طیف بزرگی هستیم، حتما تو اون فاسد داریم. ولی فاسدای ما با شماها بلدن کنار بیان، شما هم با اونا کنار میان، یک دونشون زندان نمونن. هر دو با هم خوب بلدید همکاری بکنید. چون فاسد که انگیزه نداره که وایسه زندان. چرا؟ حتما عقلم نمیرسید که زندان لب گل انداختنه. بنابراین میگفتم که خب اونا که با شما کنار میان و اتفاقا منی که معتقدید که فساد ندارم شما منو زندان میکنید و از همم بیشتر زندان میکنید. من حالا تو 88 براتون داستاناشو خواهم گفت، به خاطر زبونم نه به خاطر ناسلامتی. اما مگه اصولگرا فاسد ندارن؟ گفت چرا، بیشتر از اصلاح طلب دارن. گفتم تو این مملکت جوری کردید که فاسدای اصولگرا وزیر وکیل میشن، فاسدای ما با شما کنار میان کیفشون رو میکنن، ما هم که به قول شما فساد نداریم میمونیم زندان که شما باید بشیم. و ما به این سیستم اعتراض داریم. چرا فاسدا باید رشد بکنن و چرا باید امنیت داشته باشن؟ من اینجا با آقای زاکانی، با شخص آقای زاکانی که بحث نمیکنم، به عنوان نماینده جریان دارم بحث میکنم. ما کاری ندارم آقای زاکانی گفته یا نگفته، گفته یا نگفته چیزی، من کاری ندارم. میگم این جریانی که هستش، زمینه که شما مسئولیت داشتی برای این کارا، به عنوان یک نماینده، به عنوان یک فرد، چقدر تلاش کردی، چقدر صداتو بلند کردی و تونستی این کارو بکنی. بنابراین بله، شفافیتم راه داستان، کاملا موافقم، بیایم دست به دست هم بدیم راه بندازیم. شفافیت خیلی خوبه. فساد داره پدر کشور رو در میاره و اگه فکرش نباشیم، من این حرفو قبول دارم، اونقدر که فساد میتونه به این کشور لطمه بزنه، آمریکا نمیتونه لطمه بزنه. این حرف درستی. دست به دست من میده هر کی فهمونتر که اصولگرا و اصلاح طلب و وابسته به آقا و به اون آقا و به این خانم نباشه، و همه از دم خودی و غیر خودی دیگه نذاریم. چون یک شما من گفتش که شما ستاداتون خیلی چیز میگرفتید، ستاداتون پولای مثلا عجیب غریبم گرفتید. گفتم یه کمیته تحقیق بذارید، من موافقم. همون روز اول به بچه‌های سپاه گفتم کل ستادهای ما، مهندس موسوی، دکتر معین، هم 88 هم 84 و از اون طرف ستاد آقای احمدی نژاد، آقای قالیباف و اینا رو بیارید، آقای لاریجانی و دیگران، یه 5 تا قاضی بی‌طرف بذارید، همه اسناد بدیم اونا. بعد اگه اینا گفتن همه‌شون دزدن، میگیم همه دزدن. اگه گفتن همه پاکن، میگیم همه پاکن. اگه گفتن نصفشون، میگیم نصفشون. زیر بار نمی‌رفتم. بعد یکشون دفعه سریع هم گفت فلانی دزده. گفتم خب منم اسم یکی دیگه رو بردم، گفتم خب اینم شما دزده، چرا با این برخورد نمی‌کنید؟ گفت این اون دزده گردن کلفتی هم می‌کنه. گفتم پس مشکل شما گردن کلفتیشه نه با دزدیشه، چون دزدی بود دو تا این هم اینا رو بذاریم کنار، مشترک با هم چیز بکنیم، انجام بدیم. سوم، یه دقیقه چشم، سوم اینکه زندان شما نرفتید. آقای چیز بده تو عصر ارتباطات این حرفا رو زدن. مگه زندان تو ذهن شما هارون رشیده که زندان نرفتی بقیه بعد ببینیم چه جوری میشه؟ هنوز تو فکر شما اینه که هر کی بره زندان بعد داغ و درفش و شکنجه باشه؟ بابا دنیا دارن دیوار زندان رو برمی‌دارن، خیر از اینکه حالا زندان اصلش رو دارن منتفی میکنن. هنوز تو فکر نیستی که زندان نکشیدی؟ آخه یعنی چی؟ یعنی چی بعد شکنجه میکنن؟ بعد مثل زن سرید امامی میکردن؟ بعد به منم گفتم من جاسوس موساد بودم، از این طبقه رفتم یهو درو بکم، ای دیدم آقای خاتمی هم اونجا نشسته، گفتم ببخشید درو بستم، بعد من رفتم توی اتاق دیگه. ما باید دعا کنیم که زندان برداشته بشه، بعد به خاطر اینکه موضوع رو عوض کنیم یه حرفای عجیب غریب میزنیم. و اون نکته آخرش، ما حالا در تظاهرات 80 چون هفته بعد صحبت میکنیم اصلا واردمون بحث نمیشم و هست رو اینا، اما در مورد عرض به حضور شما فسادم من معتقدم هر کس فسادو منوط بکنه بگه چیزی بدونه خودش چش میلنگه. فساد شرط ناپذیره، هر کی هر کجا میدونه یکی فاسد شده باید افشاش کنه تا اونجا که میتونه. تا اگه اینجوری بشه اونجوری بشه معلومه میخواد معامله کنه، دنبال فساد نیست، دنبال معامله است. بنابراین اینا هم بره هر کی از فساد داره بکنه افشا کنه، عالیه، منم حمایت میکنم تا اونجایی در توانم باشه. اما نکته آخر اینه که آقا مگه شما نمیگی من مردمیم، انقلابیم، فلانم؟ من سوال کردم که بگو در مورد اون توقیف فله یونه که اصلا هیچی نگفتی رد شدی؟ بسیار خوب. الان شما مردمی ما هم نامردمی، دورمون هم تموم شده، اصولگرا اصلاح طلا تمام ماجرا، شما هم مرد میدون اومدید، ملت هم ناجی بزرگشون رو پیدا کردن آقای زاکانی. بیا دست به دست هم بدیم از انتخابات آزاد دفاع کنیم، با لغو نظارت استصوابی بزنیم دستور کار، بگیم هر چی ملت خواست. من میگم ملت فهمیدن، دنیای مجازی هم اومده، آزادم شدن، آگاه هم شدن، رهبرم که اخیراً فرمود که جوونا بیان و پر کنن و اینا، بیایم از طریق فضای مجازی جوونای انقلابی بیان آزاد بذاریم، بذاریم ملت انتخاب بکنه. این شما رو انتخاب کردن، ما رو انتخاب کردن، هیچ کو انتخاب نکرد، نفر سوم کرد. قیم مردم نشین، بذاریم برگردیم به قبل از نظارت استصوابی که بنابر این بود که ملت بر حکومت نظارت بکند و اگر حکومت به انحراف رفت ملت اصلاحش بکند، نه به عکسش که ملت هر وقت رفت آقای جنتی مثلا بخواد اصلاحش بکنه و درستش بکنه که سر از همین فساد و همین بیکفایتی که امروز در آوردیم در میاریم.
خیلی ممنون، متشکرم. 7:30 شد. ما رسیدیم به نقطه جنبندی پایانی مناظره، حالا با توجه به قراری که طرفین هم گذاشتن مناظره اول. 10 دقیقه زمان گذاشته بودیم برای جنبندی پایانی. از اونجایی که آقای زاکانی 5.5 دقیقه اضافه تر صحبت کردن در تایم های گذشتهشون و آقای تاجزاده 4.5 دقیقه، تایم های پایانی به ترتیب 4:30 و 5:30 میشه به جای 10 دقیقه. دعوه جلسه در مدیریت این بود که مجری دخالتی در مباحث و ارائه محورها به هیچ عنوان نداشته باشه، از این جهت که گفتگو کاملا آزادانه باشه بدون هیچ جهت‌دهی و خط‌دهی. به تبع سوالات زیادی در ذهن من و شما مردم هست، خبرنگارانی حاضر هستند، اگر که هر دو بزرگوار آماده بودند آماده این بعدش به نمایندگی از مردم سوالات خبرنگاران رو هم بشنویم. منظور به این که هر دو عزیز بزرگوار به لحاظ زمانی فرصت داشته باشن، چون ما از 2:30 بعد از ظهر که شروع کردیم الان 5:39 هست، 3:10 تا الان برنامه‌مون به طول انجام میده. منتهی مرتب تایم آخر رو به جهت اینکه دیگه قابل جبران نیست اضافه صحبت کردن دوستان، یعنی مثلا تایم 4:30 رو اگر آقای زاکانی 5 دقیقه صحبت کنن یا بالعکس، بنده اعلام میکنم، هم 2 دقیقه مونده به اتمامش اعلام میکنم، هم 1 دقیقه با صدای بلند و رسا هم اعلام میکنم.
شاید خجالت بکشیم
که همه شفاف باشه و در جریان باشه. بهترین ویژگی برنامه شفافیتش هست و آزاده بودنش، پس تو زمانش هم اینو از این جهت که مراعات کنیم و همه در جریان باشن، چون ما تا به الان با این کاغذهای 1 دقیقه باقی مانده حدود و قصور تایم رو اعلام میکردیم. در خدمتون هستیم آقای زاکانی، 4:30 پایانی جهت جنبندی.
اون نکته‌ای که آقای تاج‌زاده گفتن راجع به عرب‌های سوسمار خورد، من گفتم اونی که بره برقی آدم رو قطعه قطعه کرد، شما چرا توجه به این نکردید؟ آقای محمد ابن سلان این آدم کشه، کودک کشه، قاتل، سوسمار خور که دیگه در واقع بزرگترین حسنشه، این آدم بدیه، شما من میخوای از او دفاع کنی. من گفتم که چیه؟ من گفتم که شما نمیخواد سر تو جلم قلون پایین بندازی که به اون ثابت بکنی ما اینقدر بزرگی و عزت داریم، وگرنه اعراب که جز این مملکتن و در واقع عزت و در واقع بزرگی رو در جهان اسلام بخش‌هایشون دارن ایجاد میکنن. نکته دوم راجع به فساد گفتید. من عرضم این بودش که شما چرا یه فاسد تو مجموعه خودتون پیدا نکردید؟ ولی من پیدا کردم، من مقابله کردم، من علم مبارزه با فساد رو در کنار سایر دوستانم دارم دنبال میکنم. تا حالا شما یک کلمه شده توییت بزنید دنبال کنید از فساد؟ تا حالا شده؟ سابقهش هفته آینده بیارید بگید، سابقه مبارزاتیتون رو بیارید با فساد بگید. نکته سوم این هستش که شما ناظر به جریان و به باند خودتون، تا حالا شده یک کلمه خلاف صحبت بکنید، یک خلاف اشکال بگید؟ اینا همه معصومن که دارید میگید. ناظر به اونم شما یک کلمه بیاد بگید آقا من تو فلان تاریخ بر علیه این صحبت کردم، بنده مکرر صحبت کردم، هزینه‌ش هم دادم، ایستادم، از حق مردم دفاع کردم. لذا این هم نکته سوم. ولی شما یک کلمه صحبت نکردید، یک کلمه در واقع دنبال نکردید. ناظر به انتخابات آزاد هفته دیگه بحث میکنیم، ناظر به انتخابات آزاد حتما هفته دیگه بحث میکنیم، اشکالاتی که هست رو هم من بیان میکنم هم شما بیان کنید، بعد مردم در واقع نظر بدن. شما دنبال انتخابات آزاد نیستید، شما دنبال انتخابات کنترل شده اید. شما الان از آقای هاشمی دارید دفاع میکنید، از آقای هاشمی همین پیروز مصاحبتون منتشر شد، دیروز پیروز بود مصاحبتون منتشر شد، از آقای هاشمی دارید دفاع میکنید. آقای هاشمی میگه من قائلم میگه کم مردم بیان، اونی که ما میخوایم از تو صندوق رای در بیاین. این تقریبا تمام آرزوها و آمال شماست، ولی ما قائلیم که هست آقا میفرمایند که همه مردم بیان، هر کی انتخاب کنه ما با او کار میکنیم. لذا ما وقتی که آقای خاتمی سال 76 اومد بهش تبریک گفتیم، بنده بیانیه دادم تو بسیج دانشگاه تهران، تبریک گفتم با آقای خاتمی همون یک شنبه صبحش، گفتیم در این راستا ما هر کمکی هم از ما بیاد بهتون میکنیم. سال 84 با آقای احمدی نژاد، سال 88 با آقای در واقع احمدی نژاد، سال 92 با آقای روحانی، برای ما چه 96 با آقای روحانی، برای ما چه فرقی داشتش؟ رئیس جمهور مملکت، رئیس جمهور مملکت، مردم نظر میدن، انتخاب میکنن، اما شما بد و خوب میکنید. شما دیگه مدعی انتخابات آزاد نباشید. شمایی که فتنه سال 88 بزرگترین جنایت رو در حق مردم کردید، دیگه دنبال انتخابات آزاد، اسم انتخابات آزاد نیارید. هفته آینده سر انتخابات آزاد هم با هم صحبت میکنیم، کاملا ابعادش معلوم شه. اتفاقا ما دنبال انتخابات آزادیم که همه مردم بیان رأی بدن. هست آقا میفهمن اگر با من هم خوب نیستید بیایید رأی بدید. اما آقای هاشمی چی میگن؟ همین دیروز منتشر شد از آقای در واقع موسوی خوینی ها که ایشون دنبال چی بود؟ عرضی که من کرده بودم قبلا خود ایشون البته گفته بود. من عرضم این استش که شما نگاهتون نگاه قبیله سالارانه است به مملکت، از بالا به مردم نگاه میکنید و برای مردم قیمید. بله، برای مردم قیمید. من میگم این نگاه قیم معاونتون رو بذارید کنار، فساد داخل خودتون رو تصفیه کنید، برگردید به مکتب امام. برگردید مکتب. این نفاقه که شما نون امام رو میخورید، باورهای امام رو قبول ندارید، عروش عبور میکنید. این نفاقه. من میگم که این چهره رو نداشته باشید. حیف، دلم میسوزه. زحمت کشیدید، دلم میسوزه. میگم که برای آینده این مسیر رو رعایت کنید. انشالله هفته آینده مفصل حرف بزنم.
بسیار عالی، 4 دقیقه تشکر.
چقدر موندش؟
30 ثانیه مونده.
30 ثانیه مونده. بله، تو دنیای مدرنی که تو دنیای مدرنی که گوانتانامو، ایشون میگه زندانا رو دارن جمع میکنن، زندانا رو دارن جمع میکنن. آمال و آرزوش دموکراسیه و آمال و آرزوی ایشون و دوستانشون هم در واقع معلومه کجاست. اونجاها معلومه چجوری دارن زندانشون جمع میکنن. بنده هیچ علاقه به زندان ندارم، علاقه هم ندارم کسی زندان بره، اما میگم که اون زندانی که شما رفتی با زندانی که مردم میرن فرق میکنه.
ممنون و متشکرم. آقای تاجزاده شما هم 5 دقیقه اونیم در خدمتتون هستیم. تشکر.
اول از حوصله‌تون سپاسگزارم، هم کسایی که تعریف کردم، دوستانی که اینجا بودن، از حوصله آقای زاکانی هم سپاسگزارم.
ممنونم.
در مورد هدف من از این مناظره در مورد 78 این بود که کثیری از این چیزایی که در این 20 سال گفتن از زبان خود آقای زاکانی یا مستقیم یا غیر مستقیم معلوم بشه دروغ بوده. فتنه 78 و توطئه بوده و طراحی بوده و فلان. حد اکثرشون میگه که هم نیروی نظامی اشتباه کردن، دانشجو که من معتقدم دانشجو تو مرحله اول مطلقا اشتباه نکردن، هیچ اشتباهی نه من شورای امنیت بنات چه رسید. مرحله دوم دیگه شر و شوری تو شهر شد که خود ما رفتیم جمعش کردیم. بنابراین این اول میخواستم روشن شه که انقدر 78 میگن. و دوم این که ببینید رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی تو این 20 ساله چه چیزی در مورد 78 منتشر کردن. آیا این چیزی که من میگم یا حتی هم این چیزی که آقای زاکانی میگن که دوتاشون اشتباه کردن، یا یعنی که یه طرف آقا فتنه و توطئه و فلان یه عده‌ای بودن و ما رفتیم و سرکوب کردیم. خلاصش علت اشکالش هم که هست اینه، اینا توجه ندارن. اینا برای اینکه 4 تا آدم رو نجات بدن کل جمهوری اسلامی رو نابود میکنن. یعنی حاضرن ننگ اون بچسبه دامن جمهوری اسلامی 18 تیر، هر سال هم عذاب بگیرن که 18 تیر میشه، چجوری زودتر دانشگاه رو تعطیل کنن و کلاس ها رو ببندن و از کوی دانشگاه بچه رو اخراج کنن. بهش کافی بود بیان بگن آقا این 4 تا فرمانده هم همین کاری که شورای کمیته انجام داد، این 4 تا خطا کردن، دادیم زندان 6 ماه سال زندان شدن، رفته دنبال کار. یا نه زندانشون هم، چون من دنبال زندانش نیستم، محکومشون میکنم به جای اینکه ریشتراشو بگن و به ریش مردم بخندن. داستان تموم میشد. و عرض به حضور شما این نکردن و من میخواستم روشن بشه، هشدار بدم، بگم از این به بعد اصلاح کنید. ببینه. حالا که الان فهمیدیم به این نتیجه گفتگو خوبه و شما حداقل پذیرفتید که 50% نیرو انتظامی اشکال داشته و این بوده توطئه عجیب غریبی همیش که کشف نکرده تو این 20 سال، از این به بعد ادبیاتتون رو درست کنید. این به نفع کشوره که ما شروع کنیم هر جا که فهمیدیم اشتباه کردیم اصلاح بکنیم. دوم مسئله، باز تاکید میکنم بر این که عرض به حضور شما که اون دروغایی هم که من شخص من هم گفتن که هیچکون چون آجزاکانی مطرح نکرد، من دیگه توضیح ندادم چون ظاهرا یا قبول نداره یا قبول داره. خب بگی من بگم کدومش دروغه. دوم این که آقا برای اینکه ثابت کنیم ما انتخابات آزاد باور نداریم و میخوایم قیه مردم باشیم یا نشیم، این شعارا که کافی نیست که. مردم عملکرد ما رو دیدن تو این 40 ساله، بپرسید ازشون که ما طرفدار آزادی هستیم یا شما. خیلی چیز اگه مردم قبول دارید، اگه ندارید تو خوب هیچ. حتی اونایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، حتی اصولگراها، یعنی اونایشون که صادقن، الان متنش براتون یه دقیقه میخونم که اونا باورشون چیه ما باورمون چیه، ولی ابی نداره. میگم اصلا گذشته گذشته، مال آینده. من نمیگید مردم قیم نمیخوان. خب این لذت است وقت میگم خود مردم انتخاب کنن دیگه، تموم شد دیگه. ما اگه بگی من دست نمیبوسم، میگم من با تو یکی هستم، بریم مردم هر کی خواستن انتخاب بکنن. در مورد فساد باید موافقم، ما باید هممون با فساد از جمله درون خودمون مقابله کنیم. اتفاقا یکی از توییتایی که من نوشتم و خیلی هم گرفت، من تا متاسفم که قوه قضاییه چنین کاری رو نمیکنه و شما هیچ کدومتون اعتراض نمیکنید، اینه. گفتم آقا سه تا قاضی بذارید معتبر بیطرف، پرونده برادر آقای رئیس جمهور، برادر آقای جهانگیری، آقای رحیمی معاون آقای احمدی نژاد، آقای بهایی، آقای عرض به حضور بر دو تا جواد و فاضل لاریجانی و مهدی هاشمی رو بدید به ایشون، به اون سه تا بگید شما بیاد بی طرف، چون بی طرف هم هستن دیگه، یه ما دو ما سه ما کار بکنید در مورد این نظر بدید، هر چی بگید ما میپذیریم.
دو دقیقه.
بنابر این منتها هیچ کم تو حاضر نیستین از این حمایت کنید، چون فقط میگید اینو اینو بگیر، اما به خودتون که میرسه یه جوری. من شخص آقای زاکانی نمیگم چون نمیدونم، دنبال نکردم دیدگاهشون که بنابراین در خودش کسی گفته یا نگفته، ولی جناحو دارم میگم که به اون طرف که میرسه یه شل میشه. خب این معلومه مشکل ایجاد میکنه و اتفاقی نمیفته، بنابراین نقد بشه. اتفاقا من از جمله کسانی هستم که معتقدم نقد به نفع ماست. دهه اول انقلاب نقد کردم، دهه اصلاحات نقد کردم و همین مصاحبه آقای هاشمی رو، این یه تیکایی رو خبرنگار آورده. پارسال با آقای کرباسی مصاحبه دادم آقای هاشمی کردیم، نقاط ضعف و قوت چه اونجا گفتم، چون معتقدم باید خاکستری ببینید، واقعیت رو ببینید، نه تبلیغاتی نه تخریبی، بنابراین اونجا مراجعه کنید. اما دعوای اصلی که میخوام بگم که انشالله این باشه برای هفته بعد کلش باز کنیم اینه. ببینید دوستان، این نگاهیه که تو این جامعه یک جناحی داره دنبال میکنه. اگر مردم عوام را ول کنیم، بر اساس طبیعت خود حرکت کرده و به سمت قهقرا میروند. حرکت تکاملی، حرکت قصریست، معذرت میخوام، به زور اصله ممکن است. رمز حدوث انقلاب نصر به رب بود. رمز حدوث انقلاب، انقلاب پیروزی گل بر گلوله کلام بر سلاح شده، رمز پیروزیش نصر به رب. بقای آن نیز به ایجاد رب وحشت بستگی دارد. استراتژی ایجاد رب از یک سو و نشان دادن اقتدار نظام، از سوی دیگر مردم را ولو قصری به سوی خط انقلاب و رهبری خواهد کشید. در چنین شرایطی نیروهای ما شمشیر تیز ولایت خواهند بود و هر کس بخواهد این شمشیر را کن نماید به ولایت خیانت کرده است. وقتی ما میگوییم والذین معه اشد علی الکفار رحماء بینهم، خیال نکنید کفار فقط آمریکا و اسرائیل هستند، سرانگشتان و ستون پنجم در بینهم هم دیده میشود. مگر بحث عوام و خواص یارتان رفته که حتی خواص طرفدار حق هم دو دستند و دائم باید یک دسته از آنها تصفیه شود. دو تا نگاه تو این کشور، یکیش میگه این قطار انقلاب را افتاده، هر ایستگاه باید یه دیر رو پیاده کنیم. یه دیدگاه میگه رمز انقلاب همه با هم بوده، ادامش هم همه با همه.
زمانتون خدمت شما، دست شما در نکنه. تشکر میکنم از همه عزیزانی که این دو ساعت و 20 دقیقه رو تحمل کردن و استفاده کردن از فضای آزاد. تاکید میکنم مهمترین ویژگی مناظره امروز آزاد بودنش بود و اینکه هیچ نوع چشم محوری حتی از سوی مجری بیان نشد، آزادانه هر دو فرد.
من هم شهادت بدم به سهم خودم، چون ایشون از دوستان آجزاکانیه، کاملا ازش راضیم. نه این اینجاست میگم که میخوام بگم شهادت میدم به بیطرفیش. فکر نکنیم پسر خاله دارم میگم شهادت میدم، اینجا باش داشته شدم، ازش متشکرم، کاملا بیطرفانه اداره کرد.
خب ما همه رو دوست داریم، به شما علاقمندیم.
ممنونم.
و خب این تکنیک مظلوم نمایی رو هم باهاش آشنا هستیم که مثلا مجری نسبت بدم به طرف مقابل و اینها.
خب شما رو آقای زاکانی معرفی کرده دیگه، من چه شما شده شما که عجب بدبختی گیر کردم.
جای دیگه به من زنگ زدن گفتن
خب نفر رابطه آقای زاکانی به شما گفته، من نگفتم. خب من چه میدونستم؟
سلامت.